ساعت 7:00 هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز سه شنبه 20 ماه سنبله سال 1403 هجری شمسی برابر است با 10 ماه سپتامبر سال 2024 میلادی. با سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی، برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. وزارت خارجه بریتانیا میگوید سفارت افغانستان در لندن را بعد از آن مسدود کرد که طالبان کارمندان این سفارت را به اعتبار اعلان کردند. دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه بریتانیا روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که علی‌رغم مسدود ساختن سفارت، با همکاری شریکان خود به حمایت از افغانها ادامه میدهد و برای مردمان آسیب پذیر کمک‌های بشری فراهم می‌کند. بعد از اینکه وزارت خارجه حکومت طالبان 14 نمایندگی و ماموریت دیپلماتیک افغانستان را به علت نداشتن تعامل با کابل به اعتبار اعلان کرد، بریتانیا به دیپلمات‌های افغان در لندن 90 روز مهلت داد که سفارت را مسدود کنند و خود یا درخواست پناهندگی دهند یا کشور را ترک نمایند. کاظمی قمی، نماینده خاص ایران برای افغانستان و نماینده خاص این کشور در کابل، میگوید حصارکشی در امتداد سرحد این کشور با افغانستان ادامه دارد. آقای قمی روز دوشنبه به خبرگزاری دولتی ایران ایرنا گفت که این کار بنا به تقاضای شورای عالی امنیت ملی ایران انجام می شود. وی خاطر نشان ساخت که ایران به همکاری خود در بخش امنیت سرحدات با حکومت طالبان ادامه می دهد. نماینده خاص ایران افزود که جانبین در امر مبارزه علیه تروریسم، جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و تأمین منافع مشترک همکاری دارند. برنامه غذایی ملل متحد در افغانستان 25 میلیون یورو کمک از اتحادیه اروپا دریافت کرد. این اداره ملل متحد روز دوشنبه گفت که با این پول به شماری از خانواده های بسیار بی‌بضاعت کمک خوراکی و نقدی فراهم خواهد کرد. همچنین قرار است با این پول با شماری از زنان حامله، مادران و اطفال کمتر از 5 سال کمک خوراکی مهیا شود. حکومت طالبان از اداره یونسکو ملل متحد خواستار شد که از فرو ریختن منار جام در ولایت غور جلوگیری کند. عتیق الله عزیزی، معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و کلتور، هنگام بازدید این منار در ولسوالی شهرک گفت که سیلاب‌های اخیر به این منار به شدت آسیب رسانده و در صورت سرازیر شدن سیلاب یا کدام واقعه طبیعی دیگر امکان دارد که این منار فرو ریزد. آقای عزیزی افزود که نگهداری این منار از وظایف یونسکو است و اداره علمی، فرهنگی و تعلیمی ملل متحد می‌خواهد که از فروریزی این اثر جلوگیری کند. منار جام در غور در سال 2022 در فهرست میراث‌های فرهنگی یونسکو شامل شد. این منار 65 متر ارتفاع و بعد از قطب منار دهلی دومین منار خشتی بلند در جهان پنداشته می شود. منار جام غور 800 سال پیش در دوران زمامداری سلطان غیاث الدین غوری ساخته شده است. بعد از این که اولین بازی تست میان تیم‌های افغانستان و نیوزیلند دیروز به علت باران به تعویق افتاد، تصمیم گرفته شد که این سلسله رقابت در 5 روز نه بلکه در 4 روز انجام شود. اگر امروز سه‌شنبه باران نشود، بازی ساعت 9 صبح به وقت محلی هند آغاز و تا 10 شب ادامه خواهد داشت. اداره هواشناسی بارش کمتری را در جریان امروز پیش بینی کرده، لذا امکان دارد بازی صورت گیرد، ولی روز چهارشنبه بارش پیش بینی نشده است. در 4 روز باقی مانده هر تیم 98 اوور بازی خواهد کرد. قرار است قرعه اندازی ساعت 9 صبح صورت گیرد. و پلیس جرمنی میگوید تجاوز جنسی دست جمعی گروه از مردان ایرانی بر یک مرد ایرانی دیگر در غرب این کشور احتمالاً انگیزه سیاسی دارد. پلیس شهر هاگن روز دوشنبه گفت 4 تن مظنون در این قضیه بازداشت شده و 2 تن دیگر هنوز هم تحت تعقیب قرار دارند. از سوی دیگر نشریه اشپیگل گزارش کرد که این افراد حامیان رژیم جمهوری اسلامی ایرانند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را دارد. کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد خواستار پیگیری موارد نقض حقوق بشر در افغانستان شد.
زمامداران فعلی نمی توانند که مسیر کنونی را ادامه دهند و برای رعایت قانون بین المللی حقوق بشر باید گام های قاطعانه بردارند.
سفارت افغانستان در کشور سلطنتی ناروی هم بسته می شود. مجلس نمایندگان کانگریس آمریکا در مورد خروج بی‌نظم و با هرج و مرج قوای آمریکایی از افغانستان بحث کرد. یک تحلیلگر افغان می گوید
هیچ شک و شبهه وجود نداره که خروج ناگهانی قوای نظامی ایالات متحده آمریکا از افغانستان یک اقدام کاملا غیر مسئولانه بود.
سازمان بین المللی مهاجرت می گوید در جریان یک هفته نزدیک به 100,000 نفر افغانستان را ترک کردند. یک مهاجر می گوید
یک بار پاکستان، یک بار ایران، دوباره به خاطر بی‌اسنادی، دوباره به خاطر مجبوریت دوباره آمدن. مشکلات زندگی زیاد است.
6 زندانی به شمول یک افغان دیروز در ایران اعدام شدند.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر خواستار یک راهکار همه‌جانبه برای پیگیری موارد نقض حقوق بشر در افغانستان شد. فولکر ترک روی اهمیت نقش محکمه بین المللی جرائم در این بخش تاکید کرد و خواستار همکاری همه کشورها به این نهاد شد. او در آغاز اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد که در آن گزارش وضعیت حقوق بشر ارائه شد گفت که اکثریت مردم افغانستان با فقر و گرسنگی دچارند و از حقوق اساسی خود محروم شدند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
والکر تورک در آغاز 57مین اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد روز دوشنبه در ژنو گفت پیگیری موارد نقض حقوق بشر از ادامه آن در آینده جلوگیری می‌کند. او خواستار یک راهکار همه جانبه برای پیگیری موارد نقض حقوق بشر و گسترش اقدامات ملی و بین المللی در زمینه شد و روی اهمیت بررسی کنونی سارانوالان محکمه بین المللی جرائم در این بخش تاکید کرد و از همه کشورها خواست که با این روند همکاری کنند. کمیشنر عالی ملل متحد با اشاره به گزارش جدید وضعیت حقوق بشر گفت که مردم افغانستان در جریان چندین دهه قربانی نقض حقوق بشر از سوی جوانب مختلف و فرهنگ معافیت شدند. و این محدودیت‌های طالبان بر زنان در جهان امروز را بی‌مثیل، ظالمانه و سرکوب سیستماتیک جنسیتی خواند که آینده کشور را با کندساختن پیشرفت با مخاطره روبرو می‌کند. کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر گفت که این اقدامات افغانستان را بیشتر منزوی و با رنج و دشواری‌ها دچار می‌سازد.
زمامداران فعلی نمی توانند که مسیر کنونی را ادامه دهند و برای رعایت قانون بین المللی حقوق بشر باید گام های قاطعانه بردارند. اینها تعهدات دولتند و قابل مذاکره نیست و با ابهاماتی که کدام جانب بر زمین و مردم تسلط دارد ارتباط نمی گیرد.
کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر افزود که او به تعامل خود با زمامداران فعلی افغانستان ادامه می دهد تا پالیسی های کنونی خود را تغییر دهند. وی گفت که افغانستان امکانات عظیم پیشرفت دارد و می تواند به شکوفایی، امنیت و عدالت برای همه دست یابد و از همگیری پربار در جامعه جهانی داشته باشد و آرزوها و حقوق مردم خود را برآورده سازد. ریچارد بنت، گزارشگر خاص ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، به نوبه خود گفت که رژیم طالبان بعد از ماه جون نقض حقوق بشر خصوصا حقوق زنان و دختران را بیشتر شدت بخشید. وی که به افغانستان ممنوع الورود شده گفت که قانون اخیر امر بالمعروف طالبان نه تنها اینکه سیستم نهادینه تبعیض جنسیتی را به اجرا می‌گذارد، بلکه همه مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
There is also an impact on religious.
این قانون بر اقلیت‌های مذهبی و قومی هم تأثیرگذار است. و اگر مثال از رسانه‌ها بدهیم، پخش تصاویر انسان‌ها در رسانه‌ها را نیز ممنوع می‌کند.
حکومت طالبان قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر را که محدودیت‌های بیشتری بر زنان اعمال می‌کند، به تاریخ 21 آگوست اعلام و قابل اجرا خواند که واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت. در این قانون پوشیده بودن چهره و تمام بدن زنان الزامی خوانده شده و صدای زنان نیز عورت پنداشته شده است. اما برخی فعالان حقوق زنان، عالمان دین و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری و کشورها آن را محکوم کرده و یک سیاست محدود کننده برای زندگی عمومی زنان عنوان کردند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96
رادیو آزادی 24 ساعت.
سفارت افغانستان در کشور نروژ گفته است که به تاریخ 12 سپتامبر فعالیت خود را متوقف می سازد. این سفارت شام دوشنبه در اعلامیه گفت که کشور نروژ تصمیم حکومت طالبان را که خدمات سفارتخانه ها و قونصلگری های افغانستان را در بعضی کشورهای اروپایی، کانادا و استرالیا به اعتبار خواند یک جنجال حقوقی دانسته و گفته است که این تصمیم قابل اجرا می باشد. به این صورت به گفته این سفارت ضرور است که این سفارت تعطیل شود و بنای آن به وزارت خارجه نروژ تسلیم گردد. بنای سفارت افغانستان در اسلو پایتخت نروژ ملکیت افغانستان است. وزارت خارجه حکومت طالبان در اواخر ماه جولای تصمیم گرفت که در اکثر کشورهای اروپایی، کانادا و استرالیا اسناد صادر شده توسط سفارتخانه ها و قونصلگری های افغانستان را به اعتبار می شمارد. دلیل عمده این تصمیم به اساس ادعای طالبان عدم تعامل آنها با حکومت طالبان و فساد می باشد. وزارت خارجه حکومت طالبان همچنان گفته که تنها در چند کشور محدود مانند جمهوری چک، بلغاریا، هلند، اسپانیا و شهر مونشن جرمنی خدمات قنسولی به طور عادی دوام می کند و با تعامل با حکومت طالبان فعالیت آنها به پیش می رود. یک روز قبل از نروژ، سفارت افغانستان در بریتانیا هم اعلان کرد که در 27 ماه سپتامبر جاری فعالیت خود را متوقف می سازد. سفیر افغانستان در بریتانیا زلمه رسول در صفحه ایکس تویتر سابق نوشت که به تقاضای حکومت بریتانیا این عمل را انجام می دهد. از سوی دیگر وزارت خارجه بریتانیا شام دوشنبه به رادیو آزادی گفت که تصمیم بستن سفارت افغانستان در بریتانیا پس از آن اتخاذ شد که طالبان کارمندان این سفارت را به اعتبار اعلان نمودند. دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه بریتانیا در یک پیام به رادیو آزادی افزود که با وصف بستن سفارت افغانستان در این کشور، آنها و شرکایشان یک جا به حمایت افغانها ادامه می دهند و برای مردم محتاج آن کمک می رسانند. حکومت بریتانیا به دیپلمات‌های افغانستان در این کشور 90 روز وقت داده است که سفارت را بسته و خودشان یا درخواست پناهندگی بدهند و یا این کشور را ترک نمایند. نظر به خبرها از جرمنی، این کشور هم تصمیم طالبان را پذیرفته که خدمات قنسولی افغانستان در برلین و بن به اعتبار شود. نگرانی وجود دارد که خدمات سفارت افغانستان در برلین هم متوقف خواهد شد و تنها در مونشن که طالبان قبلا هم فعالیت آن را تایید کردند، امور قنسولی دوام کند. بیش از دو سال قبل در ماه مارچ سال 2022 مقامات آمریکایی در مورد بستن سفارت افغانستان در واشنگتن دی سی تصمیم گرفتند. تا به این دم افغان‌های مقیم آمریکا برای خدمات قنسولی به کانادا می‌رفتند. ده‌ها هزار افغانی که در بریتانیا و دیگر کشورهای اروپایی مقیمند نگرانی دارند که با متوقف شدن و یا کاهش فعالیت‌های قنسولی، تمدید و به دست آوردن اسناد برای آنها در وقت معین با مشکلات زیاد مواجه خواهد شد.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به گزارش کمیته رابط خارجی مجلس نمایندگان گفت که جنگ افغانستان و خروج نیروهای آمریکایی از این کشور از حکومت قبلی به رئیس جمهور بایدن به میراث مانده بود. نیروهای آمریکا به اساس توافقنامه دوحه که در ایام زمامداری رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ میان زلمه خلیجزاد و ملا عبدالغنی برادر امضا شد، باید تا اول ماه می سال 2021 افغانستان را ترک می گفتند. اما کمیته رابط خارجی مجلس نمایندگان حکومت بایدن را در خروج پر هرج و مرج و مرگبار از افغانستان مقصر می داند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
وزارت خارجه آمریکا بعد از نشر گزارش کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره روز دوشنبه گفت که این وزارت از رغبت کمیته روابط خارجی برای پیگیری پالیسی وزارت خارجه در مورد افغانستان قدردانی می‌کند و به نقش مستقل کنگره در طرح پالیسی خارجی باور راسخ دارد. وزارت خارجه می افزاید که از سال 2021 به این سو هزاران ساعت وقت را در بررسی اسناد، ارائه توضیحات، گردهمایی ها، مصاحبه ها و پاسخگویی به درخواست های کنگره در مورد افغانستان سپری کرده است. وزارت خارجه می گوید که در حدود 20,000 مدرک در اختیار کنگره گذاشته شده و به کمیته روابط خارجی و مجلس نمایندگان در نو نشست به سطح عالی توضیحات داده شده و 15 مقام ارشد وزارت خارجه با مقامات کمیته روابط خارجی مصاحبه کردند و خود وزیر خارجه انتونی بلینکن در 14 جلسه استماعی کمیته درباره افغانستان اشتراک کرده است. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان که جمهوری خواهان در آن اکثریت دارند، در گزارش خود حکومت رئیس جمهور بایدن را در روند خروج نامنظم و پرهرج و مرج نیروهای آمریکا از افغانستان مقصر دانسته و به نقش رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ به این ارتباط کمتر پرداخته است. در این گزارش گفته شده که بایدن در کاهش عواقب احتمالی این تصمیم ناکام مانده است. اما نیروهای آمریکا به اساس توافقنامه دوحه که در سال 2020 توسط حکومت وقت آمریکا به رهبری دونالد ترامپ با طالبان امضا شد، افغانستان را ترک کردند. غوث جانباز، کارشناس مسائل سیاسی و دیپلمات سابق، میگوید تبادل اتهامات میان جمهوری خواهان و دموکراتان به ارتباط خروج از افغانستان با وضعیت سیاسی داخل آمریکا و مبارزات انتخاباتی ارتباط میگیرد، اما به گفته وی در واقعیت یک جفای بزرگ در حق حکومت سابق افغانستان صورت گرفته است.
به نظر ما هیچ شک و شبهی وجود نداره که خروج ناگهانی قوای نظامی ایالات متحده آمریکا و به تعقیب از او قوای ناتو از افغانستان یک اقدام کاملا ناسنجیده شده، عاقبت نااندیشانه و غیر مسئولانه بود. حالا چیزی که در ایالات متحده آمریکا مخصوصا اعضای کنگره و عمدتا اعضای جمهوریت های کنگره این مسئله را بالا میکنن و به بازپرسی و تعقیب این موضوع میپردازن تا دلایل اصلی این موضوع برملا شود، به نظر من بیشتر امو ماهیت مصرف داخلی داره تا ای که به کنه موضوع و به علل و عوامل اصلی این خروج غیر مسئولانه پرداخته شود.
کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان در گزارش 350 صفحه‌ای خود که بعد از 2 سال منتشر کرد، اتهام وارد می‌کند که حکومت رئیس جمهور بایدن تدابیر امنیتی مناسب برای یک خروج مصون از افغانستان اتخاذ نکرده بود. گزارش ادعا می‌کند که حکومت رئیس جمهور بایدن می‌فهمید و فرصت داشت که برای جلوگیری از سقوط حکومت افغانستان گام‌های لازمی بردارد تا کارمندان آمریکایی، اتباع آمریکا، افراد دارای اقامت دائمی در آمریکا و متحدان افغان آنها به گونه‌ای مسئول انتقال یابند. اعضای دموکرات مجلس نمایندگان در واکنش خود به این گزارش گفتند که جمهوری خواهان از حقایق درباره نقش ترامپ در روند خروج چشم پوشی می‌کنند. گریگوری مکس، رهبر دموکراتان در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، در نامه خود به دیگر اعضای کنگره گفته که این گزارش بی‌طرفانه نیست. وزارت خارجه آمریکا گفته که پایان بخشیدن به جنگ در افغانستان کار آسان نبود، اما رئیس جمهور بایدن بعد از رسیدن به قدرت این تصمیم دشوار را اتخاذ کرد که این جنگ را که به وی به میراث مانده بود خاتمه بخشد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که من کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو زدی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
سازمان بین المللی مهاجرت IOM میگوید در جریان یک هفته نزدیک به 100,000 تن افغانستان را ترک کردند. IOM با نشر گزارش در این باره گفته که شمار زیادی این افراد به ایران و پاکستان رفتند. در این میان شماری از افغانهایی که افغانستان را ترک کردند و یا به کشورشان بازگشتند از مشکلات مختلف شکایت دارند. خجسته کبیری با جزئیات بیشتر این موضوع.
بر اساس گزارش تازه سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM در یک هفته از 25 تا 31 اگست بیش از 96,000 نفر افغانستان را ترک کردند. در این گزارش IOM که بر روز یکشنبه نشر شد آمده که اکثر این افراد به ایران و پاکستان رفتند. بر اساس این گزارش 67,944 نفر به ایران و 28,578 نفر به پاکستان رفتند. با گزارش IOM در همین مدت 63,540 نفر از هر دو کشور به افغانستان بازگشتند. سازمان بین المللی مهاجرت افزوده که تعداد افراد که از افغانستان خارج می شوند در مقایسه با کسانی که به کشور بازگشتند 34% افزایش داشته است. بر اساس گزارش IOM ورود و خروج افغانستان نسبت به هفته گذشته 14% افزایش داشته است. در گزارش آمده که 59% از افراد که در این هفته به افغانستان برگشتند از ایران آمدند و 70% افراد به ایران رفتند. این سازمان گفته که ممکن دلیل این افزایش رفت آمدها به ایران به دلیل برگزاری مراسم مذهبی اربعین در آن کشور باشد. در این حال شماری از افغانهای مهاجر در اسلام آباد پاکستان میگویند در شرایط نامناسب قرار دارند. میران یکی از آنان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
والا مشکلات زندگی خود زیاد است، بخصوص مشکلات مهاجریت که انسان به هزار راه میکشانه، یک بار پاکستان، یک بار ایران، دوباره به خاطر بی‌اسنادی، دوباره به خاطر مجبوریت، دوباره آمدن طرف افغانستان. یعنی مشکلات زندگی زیاد است. ما آمدیم پاکستان تقریبا 5 ماه میشه دیگه، شاید شرایط سخت بخاطر که در کابل دیگه جای زندگی نیست.
جمیل انصاری یکی دیگر از مهاجران افغان مقیم پاکستان به رادیو آزادی گفت:
اگر در افغانستان امکان تحصیل برای دختران است، ما در پاکستان و ایران هم همچین فرصت برای افغانا داده نمیشه. اگر یک خانواده است و اطفالشان باید مکتب بره، اینجا فضای تحصیل برشان مهیا نیست. از مشکلات رجستریشن پلیس گرفته تا مشکلات تمدید ویزه و کرای خانه و بی سرنوشتی مهاجرین یا هموطنای ما که از افغانستان بیرون میشن در ایران و پاکستان هستن گرفته تا مشکلات شدید افسردگی.
حال یک پناهجوی افغان که نمیخواهد نامش در این گزارش گرفته شود و به تازگی از ایران به افغانستان بازگشته میگوید:
با مدت یک سال میشه که در ایران زندگی میکنیم، در میدان جلیلی، از دست که ما را از اینجا اخراج کردن، اینجا هم کار و بار نیست، اینجا هم تهدید ما میکنن دیگه. ما میخواهیم که پس مسافر شیم بیاییم به ایران دیگه اینه مقدر تقاضای ما است که ما پس مسافر میشیم میاییم به ایران. اینجا نه کار است، نه بار است، نه دیگه است. از این مشکلات زندگی است، میخواییم پس به ایران بیاییم زندگی کنیم.
بسیاری از افغانها به دلیل افزایش بیکاری و فقر و محدودیت‌های طالبان در 3 سال گذشته پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان مجبور به مهاجرت شدند. سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM در گزارش به تاریخ 2 اگست گفته که از سال 2020 تا اکنون حدود 8 میلیون افغان کشور خود را ترک کردند. در این گزارش آمده که 1 میلیون نفر از این تعداد به اروپا پناهنده شده و 85% آنها در کشورهای همسایه مهاجر شدند. این در حالی است که وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در ماه اسد سال جاری در صفحه ایکس خود نوشت که در 3 سال گذشته نزدیک به 4.5 میلیون مهاجر افغان به کشورشان برگشتند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
6 زندانی به شمول یک افغان دیروز در زندان مرکزی زاهدان ایران اعدام شدند. وبسایت حالوش ایران گزارش داده که نور محمد نوری، شهروند افغانستان، 2 سال پیش به اتهام قاچاق مواد مخدر از مرز ملک زابل مربوط به ولایت سیستان بلوچستان بازداشت شده بود. در نوار صوتی که یک منبع معتبر از مکالمه تلفنی نور محمد نوری با خانوادهش به دسترس رادیو آزادی قرار داده است، شنیده می شود که او قبل اعدام با خانوادهش برای آخرین بار صحبت کرده است. برخی از منابع در نیمروز تایید میکنند که جسد او دیروز به این ولایت منتقل شده است. بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
در حالی که سازمان‌های حقوق بشری از افزایش اعدام در ایران ابراز نگرانی می‌کنند، ایران به روز دوشنبه حکم اعدام 6 زندانی به شمول یک افغان را در زندان زاهدان مرکز سیستان و بلوچستان آن کشور اجرا کرد. خبرگزاری هالوش ایران روز دوشنبه 9 سپتامبر در گزارش گفته که این 6 زندانی روز شنبه به هدف اجرای حکم اعدام به زندان‌های انفرادی منتقل شده بودند. در این گزارش آمده که شهروند اعدام شده افغانستان محمد نوری یا نورزایی از ولایت نیمروز 2 سال پیش در مرز میلک زابل مربوط زاهدان ایران به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت و به همین جرم محکوم به اعدام شده بود. در نوار صوتی که یک منبع معتبر از مکالمه تلفنی نور محمد نوری با خانواده‌اش به دسترس رادیو آزادی قرار داده شنیده می شود که او قبل اعدام با خانواده‌اش برای آخرین بار صحبت کرده است. این یک بخشی از این مکالمه تلفنی است.
مادر جان، عذر می‌خواهم. خداوند مهربان است. مادر، برایم دعا کنید. خداوند پاک آخرت ما را به خیر کند. آخرت بهتر از این دنیاست. مرگ حق است. چه امروز باشد چه فردا، یکی به مریضی و یکی به حادثه و یکی به پایدار می‌میرد. خداوند برای من اعدام را نوشته است. دیگر چه بگویم مادر جان؟ برایم دعا کنید و حق خود را بر من ببخشید.
در همین حال منابع در ولایت نیمروز به رادیو آزادی تایید میکنند که جسد او روز دوشنبه به این ولایت منتقل شده است. از سوی هم خانواده برخی از زندانیان افغان در ایران محکوم به اعدام هستند، نگرانند که موقع اعدام عضو زندانی خانواده ایشان فرا برسد. یکی از نزدیکان یک زندانی افغان که در اصفهان ایران محکوم به اعدام است و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی میگوید:
برادر من دیشب دیروزم راش گپ زدیم، دیشب کنه دیروزم راش گپ زدیم، همون نگران است، ما نگران استیم، نه والا کس کاری نتانسته کرده. چند دل ما به همه انتقال زندانی ها خوش بود که او هم خوبی که طالبایش پرسان نکرد که انتقال میشه اینا نمیشه. هر روز ما منتظر استیم، هر روز جلو خبر طلوع ما نشستیم که ببینیم که میای زندانی ها را انتقال میده، که بلکه خدا کمک کنه که برادرم بقیه ادامه افغانی اونا هم انتقال بشه.
اختر راسخ، آگاه حقوقی، بر رادیو آزادی میگوید که اعدام انسانها خلاف قوانین و حقوق بشر است.
در ایران اعدام یا انسان ها را به دار آویختن و به اعدام کشیدن از ادرس قانونیت بشریت ای ظالمانه هست، ناروا هست و بشر حتی تایید نمی کنه که انسان ها به اساس جرم به دار آویخته شوه و یا به اعدام محکوم شود.
این در حال است که پیش از این سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ گفته بود که در ماه آگوست سال روان حکومت ایران 100 تن را اعدام کرده است. بر اساس گزارش این سازمان در میان اعدام شدگان 11 شهروند افغان، 8 بلوچ و 9 شهروند کرد شامل هستند. بر اساس این آمار شمار اعدام هایی که در 8 ماه نخست سال جاری توسط جمهوری اسلامی در ایران اجرا شده دست کم به 402 مورد رسیده است. افزایش اعدام ها در ایران با انتقاد سازمان های حقوق بشری مواجه شده است و این سازمان ها از ایران خواستند که این روند را متوقف کنند.
پیام ها و نظریات شما.
ما امیر در رادیو شنیدیم که مردم قاچاق میره و جلب و قاچاق برا را میگیریم. این چه خوب بهتر است که امی شاروال کابل بفهمانند که این مردم از کار، از غریبی، از این چیزا نکشه. از تمام جاده های کابل کل مردم کشید با امریکا اقدار در اون جلوان کنه. اگر کار در خود دفتر اداره داره در اون جلوان کنه. اگر نداره مردم مجبور نسازه که فرضاً مردم از اینجا کوچ کنه و استوک، کلان، طفل به ایران یا پاکستان بره و زرده زده بکشید.
نکار نبار نگیم وردیم که رقم دولتی که رقم حکومتی
از نکار از نبار از نوظیفه از اولادای ما بسیار احتیاج از بسیار محتاج هستیم. اشتکای خورد ریزه داریم، خیما چطور کنیم؟
پیام شما، نظر شماست.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان
و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 7:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان.